15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. در آستانه انتخابات مجلس ایران شماری از فعالان و تشکل‌های دانشجوی انتخابات را تحریم کردند. جو بایدن میگوید امیدوار است که تا دوشنبه آینده در غزه آتش بس برقرار شود. حزب الله لبنان از شلیک چندین موشک به سمت یک پایگاه اسرائیلی خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران تعدادی از فعالان و تشکل‌های دانشجویی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. این دانشجویان تصمیم خود برای تحریم انتخابات را به معنای رأی به پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی دانستند. در این بیانیه به نام تشکل‌هایی از دانشگاه‌های تهران، اهواز، اصفهان، کردستان، اردبیل و دانشگاه آزاد اشاره شده است. علاوه بر این تشکل‌های دانشجویی، بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی داخل و خارج کشور هم انتخابات هفته آینده را تحریم کردند. انتخابات پیش رو قرار است روز جمعه 11 اسفند ماه برگزار شود. جو بایدن از موافقت اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در غزه در ماه رمضان خبر داد و گفت امیدوار است تا دوشنبه آینده آتش بس تازه‌ای برقرار شود. روز دوشنبه 7 اسفند ماه خبرهایی از پیشرفت در گفتگوهای جاری در قطر منتشر شد. به گفته یک منبع ارشد امنیتی، بر اساس پیشنویس طرح آتش بس قرار است بیمارستان‌ها و نانوایی‌های غزه بازسازی شده و روزانه 500 کامیون هم اجازه ورود به این باریکه را پیدا کنند. در جریان حملات سنگین اسرائیل به نوار غزه در ماه‌های اخیر نزدیک به 30,000 فلسطینی کشته و حدود 1.5 میلیون نفر هم آواره شدند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته امیدوار است آتش بس جدید فرصتی را هم برای آزادی همه گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در دست حماس به وجود آورد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را تروریستی می‌دانند. در همین حال حزب الله لبنان میگوید به سمت یک پایگاه نظارت هوایی اسرائیل تعداد زیادی موشک شلیک کرده. حزب الله ادعا کرده که حمله به پایگاه مرون در پاسخ به حمله هوایی روز دوشنبه اسرائیل به شهر بعلبک بوده است. طی چند ماه اخیر نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان بارها در نواحی مرزی مواضع یکدیگر را زیر آتش گرفتند، اما روز دوشنبه برای نخستین بار در ماه‌های اخیر جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی را در شهر بعلبک واقع در دره باقا بمباران کردند. در این حملات دست کم 2 عضو حزب الله لبنان کشته شدند. و در خبر دیگر، فرماندهی مرکزی نیروهای نظامی ایالات متحده سنتکام میگوید برخی تسلیحات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را از بین برده. بر اساس بیانیه سنتکام، در حملات شامگاه دوشنبه 7 اسفند ماه 3 شناور بدون سرنشین، 2 موشک کروز ضد کشتی و 1 پهپاد حوثی‌ها نابود شدند. سنتکام تأکید کرده که این تسلیحات و تجهیزات تهدیدهای قریب الوقوع برای کشتی‌های تجاری و نظامی محسوب می‌شدند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و طی ماه‌های اخیر با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها حملات زیادی را علیه کشتی‌های عبوری از دریای سرخ ترتیب دادند. این گروه کشتی‌های مرتبط با اسرائیل، آمریکا و بریتانیا را اهداف مشروع خود اعلام کرده. حوثی‌ها چندین بار هم به سوی خاک اسرائیل موشک بالستیک و پهپادهای انتحاری شلیک کردند، اقداماتی که عمدتاً بی‌ثمر بوده. اما 11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان هم برگزار می شود. انتخاباتی که به خاطر بالاتر رفتن سن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای حکومت اهمیت ویژه‌ای دارد. با وجود تبلیغات گسترده و ادعای حکومت در مورد رقابتی بودن این انتخابات، بسیاری از مردم اما تمایلی به شرکت در آن ندارند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همواره با سالم و رقابتی خواندن انتخابات تلاش کرده که مردم را به پای صندوق‌های رأی بکشاند.
خوشبختانه در طول این سال‌های متمادی همیشه انتخابات‌های ما انتخابات‌های سالمی و اینی که گفته میشه رقابتی، به حمدالله رقابتی هم از نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت میکنه.
اما ادعای سلامت و رقابتی بودن انتخابات تا چه حد درست است؟ مجلس خبرگان 88 کرسی دارد و مدت نمایندگی در آن 8 سال است. برای ششمین دوره انتخابات این مجلس 510 نفر ثبت نام کردند. از این تعداد 366 نفر رد صلاحیت شدند. این یعنی 70% که مشهورترینشان حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران است. این اعتراض تلویحی او به رد صلاحیتش.
خدا نکنه اون روز پیش بیاد که مردم احساس کنند صلاحیت ها و رد صلاحیت ها سلیقه‌ای شده، حزبی شده، جنایی شده. اون روز روز خطر برای نظام ماست، برای انقلاب ماست.
اما 30% تایید شده چه کسانی هستند؟ 52 نفرشان از اعضای مجلس فعلی اند و به احتمال زیاد دوباره وارد مجلس می شوند. این عده کار چندان سختی برای گرفتن کرسی های موجود ندارند، چون 22 نفر از رقبای جدیشان در 8 سال گذشته فوت کردند، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و محمود هاشمی شاهرودی. برخی از رقبای شناخته شده دیگر آنها مثل محمد امامی کاشانی هم انصراف دادند. 9 نفر از اعضای مجلس پنجم هم اصلاً ثبت نام نکردند. چنین آماری باعث شده بسیاری از مردم به شرکت در انتخابات تمایل نداشته باشند. این نظر برخی از مخاطبان رادیو فردا.
خیلی جالبه آقای ابراهیم رئیسی بلند شده رفته خراسان جنوبی، رقباشم رد صلاحیت کردن. من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطلم رد صلاحیت میکردن.
در باره مجلس خبرگان هم که از حرام نشمس پاکسازی و مملو کردن آخوندهای همراه حکومت که تایید کنن جانشین خامنه‌ای که مورد نظر او هست.
برای روشن‌تر شدن دلیل بیمیلی مردم، یکی از حوزه‌های انتخاباتی را بررسی می‌کنیم. خراسان جنوبی، این حوزه در مجلس 1 کرسی دارد. با شروع روند انتخابات مجلس خبرگان، 5 نفر برای رقابت بر سر این کرسی ثبت نام کردند. 4 نفرشان رد صلاحیت و تنها 1 نفر تایید صلاحیت شد.
حضور همه مردم برای انتخاب بسیار تأثیرگذاره.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران. اعتراض‌ها و انتقادها که بالا گرفت، 25 بهمن یک نامزد دیگر به این حوزه اضافه شد تا هم قانون انتخابات نقض نشده باشد و هم برای ابراهیم رئیسی لااقل یک رقیب وجود داشته باشد. اما رقیب ابراهیم رئیسی کیست؟ حسن روحبخش که تا 25 بهمن اگر نامش را گوگل می کردید اطلاعات چندانی پیدا نمی کردید. با شروع تبلیغات انتخاباتی اولین بار پایگاه خبری جماران با او مصاحبه ای انجام داد. این خلاصه اطلاعاتی است که از این مصاحبه به دست آمده. حسن روحبخش متولد 1346 است و در مشهد متولد شده و تحصیلات حوزوی خودش را در مشهد و قم تمام کرده. بعد از آن 45 سال فقط مشغول تدریس حوزوی بوده. اما برنامه انتخاباتی او چیست؟ خودش گفته برنامه‌ای ندارد و طبق روال آیین‌نامه عمل می‌کند. در مورد رقابت با ابراهیم رئیسی هم اینطور گفته:
دیدم اگر نروم انتخابات آنجا برگزار نخواهد شد و پرشور نخواهد بود. جهت انجام وظیفه به آنجا رفتم.
حسن روحبخش گفته می‌داند که رأی نمی‌آورد و فقط خواسته از نظام و انقلاب قدردانی کوچکی کرده باشد. نگاه اجمالی به حوزه‌های انتخاباتی دیگر هم از رقابتی نبودن انتخابات حکایت دارد. اکثر نامزدها گرایش اصولگرایی دارند. 16 چهره مستقل در بین نامزدها دیده می شود و هیچ نامزدی با گرایش اصلاح طلبی و یا اعتدالی در فهرست وجود ندارد.
مهدی بیگی بود و راستی آزمایی ادعای حکومت ایران مبنی بر رقابتی بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان. اما انتشار کتاب‌های جدیدی از گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ و فقید کولومبیایی، و سلمان رشدی، نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار، جان تازه‌ای به بازار جهانی ادبیات می‌دهد. مصطفی خرجی گزارش می‌دهد.
همدیگر را در اوت خواهیم دید که کتابی 150 صفحه است، قرار بود یک داستان باشد نه یک رمان. پس از بازنویسی های متعدد و انتشار گزیده های از آن در مطبوعات، این اثر ابعاد بیشتری به خود گرفت تا اینکه به پیشنویس یک رمان تبدیل شد. این رمان از 5 داستان کوتاه که مستقل هستند تشکیل شده و در مجموع یک داستان واحد را تشکیل می دهند. شخصیت اصلی رمان زنی است که هر 16 ماه اوت با قایق به جزیره می رود که مادرش در آنجا دفن شده. او این کار را به مدت 20 سال انجام داده است. انتخاب یک زن به عنوان شخصیت اول داستان از همان اول انتخابی به سبک مارکز بود و او را به مجموعه از شخصیت‌های زن جذاب رمان‌های او اضافه می‌کرد. اولین بار سال 1999 بود که مشخص شد مارکز چنین اثری را نوشته است. در آن موقع این نویسنده یکی از این داستان‌ها را در جلسه‌ای در مادرید روخوانی کرد. نسخه‌ای از یکی از این داستان‌ها که سومین داستان این مجموعه است، سال 2003 در روزنامه الپاییس چاپ مادرید منتشر شد. مارکز در آن سالها این مجموعه را نیمه تمام گذاشت و خاطرات خود را در اولویت قرار داد. در سال 2004 خاطرات فاحشه‌های غمگین من به عنوان آخرین اثر داستانی او منتشر شد و کتاب نیمه تمام همدیگر را در اوت خواهیم دید که می توانست همان زمان منتشر شود به حال خود رها شد. روزنامه الپاییس نوشت که یکی از دلایل ناتوانی مارکز در پرداختن به این رمان میتواند این باشد که وضعیت حافظه او به مرور بدتر شد و وخامت حالش از این نظر تا زمان درگذشتش هر روز بیشتر میشد. مارکز در سال 2004 در مصاحبه‌ای از پیشرفت ماجراهای قهرمان داستان این رمان ابراز رضایت کرد، اما ویراستار او یک سال پس از مرگش فاش کرد که پایان بندی رمان مارکز را قانع نکرده بود. چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، دومین کتاب مهمی است که قرار است در بهار امسال وارد بازار کتاب جهان شود. نویسنده این کتاب سلمان رشدی در بیانیه‌ای که روز 19 مهر ماه امسال از سوی ناشرش منتشر شد گفت: نوشتن این کتاب برای من ضروری بود، راهی برای تسلط بر آنچه که اتفاق افتاد و پاسخ دادن به خشونت به وسیله هنر. سلمان رشدی مرداد پارسال هنگام شروع سخنرانی در شهر نیویورک توسط یک مرد مهاجم مورد حمله قرار گرفت و مهاجم با چاقو چندین بار به او ضربه زد و او را مجروح کرد. پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، او سالها بود در خفا و تحت حفاظت دائمی پلیس زندگی می‌کرد. اما از حدود 10 سال پیش تا حمله سال گذشته، حفاظت‌ها از او کمتر شده بود و علاوه بر تدریس در دانشگاه، بارها در مجامع عمومی نیز حضور پیدا می‌کرد. سلمان رشدی در کارنامه خود آثار ادبی متعدد و بسیار موفقی دارد، از جمله بچه‌های نیمه شب که قبل از صدور فتوا در ایران جایزه ادبی دریافت کرد و کتاب شرم که آن نیز با ترجمه مهدی صحابی در ایران منتشر شد و وزارت ارشاد آن را به عنوان کتاب برگزیده در حوزه ترجمه سال 1364 اعلام کرد. ناشر کتاب چاقو، نوشته سلمان رشدی، گفته که این کتاب قدرت کلمات در فهم وقایع غیر قابل تصور را یادآوری می‌کند. سلمان رشدی پیشتر در مصاحبه‌ای با مجله نیویورکر گفته که بسیار تلاش کرده که از تلخ‌کامی و تلافی‌جویی پرهیز کند و مصمم است که به آینده نگاه کند، نه گذشته.
گزارش مهدی خلجی بود در مورد انتشار کتاب‌های جدیدی از گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کولومبیایی، و سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی آمریکایی هندی تبار، کتاب‌های همدیگر را در عود خواهیم دید و کتابی با نام چاقو. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما بودید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.